من در البته نوشتن فروردین، ولی در مرداد 1306 دنیا آمدم در یک خانواده فرهنگی که پدر بزرگم اونجا عکسش هست، خوشنویس معروفی بوده و آثار قشنگی ازش مونده بود. پدرم بود که ارتشی بود، ولی اونم اهل ادب و شعر و چیزایی بود که بر من خیلی جالب بود. من از اولین کلاسی که رفتم و با خوندن و نوشتن آشنا شدم آرام آرام. یه خورده که گذشت، پدر حافظ گرفت دستش، سعدی میگرفت دستش، میخوند و به من گفتش که حالا اینو بخون ببینم چه جوریه. به طوری که من یه خورده که از 10 سالگی گذشتم با اشعار حافظ آشنا بودم، با سعدی آشنا بودم، ولی بعدها با مولانا آشنا شدم. یعنی پدر در این که ارتشی بود، خانواده ما خانواده ادب پروری بود. دیگه بعد به دبستان رفتم، از دبستان به دبیرستان. یه دبستان بودش به نام نو اختران تو خیابون شاپور، اول نو اختران بود کوچه، بعد به خاطر مرحوم شریعت سنگلجی گذاشتن کوچه شریعت. اونجا بودم تو مدرسه، بعد رفتم مدرسه خسرو خاور دوران متوسطم و اونجا بودم، بعد رفتم دانشسرای مقدماتی. دیگه اونجا درس خوندم، از اونجا رفتم هنرستان هنرپیشگی. علاقه بود برای اینکه بتونم با کارهای هنری آشنا باشم. خب برام خیلی جالب بود. اونجا استادای بزرگی داشتیم، از تئاتر آقای کاراکاش، استاد عربیمون یا معلم عربیمون مرحوم آلاغا بود، بعد خود دکتر نامدار برای تعلیم بیان، برای ادبیات هم دبیر داشتیم یا استاد داشتیم. دیگه بعد از هنرستان هنرپیشگی
چند سال گذرد تو هنرستان؟
3 سال
هنرستان هنرپیشگی.
بعد از اونجا مثلا یکی از همشاگردی های خیلی خوب من شادروان آقای محمد نوری بود که با هم اونجا درس میخوندیم. بودن آقای فکری بود، آقای براتلو بود که یه مدتی توی نخست وزیری گذشته ها کار میکردن. تقریبا میتونم بگم که کمترشون اومدن، یکی رفت وکیل شد، یکی اومد یه 2-3 تا تئاتر بازی کرد، دیگه خبری ازش نداریم. دیگه مثل این که زمینه ای نبود که برای این که بچه ها بیان. هر کدوم حتی یکشون رفت پزشک شد. این جالب بود.
این هنرستان هنرپیشگی کجا بود؟
توی خیابون فخر رازی. میدونین کجاست؟ نبش خیابون فخر رازی.
دکتر نامدار مدیرش بود؟
بله مدیرش بود و دبیرای خیلی خوبی هم اونجا بودن. حتی یه خانم سوئیسی بود برای نرمش، که کلاسای نرمش داشتیم که برای روسن میریم از نظر فرم حرکت نرمش داشته باشیم.
رایگان بود یا پولی بود؟
جان رایگان بود. رایگان بود. حتی به بعضی هم که میدونستن کمک میکردن.
خب بعد 3 سال بودین؟ 1331 تمام شد.
بله بعد از اونجا که گذشت رفتم تئاتر فردوسی که نوشین رفته بود و گروهش رفته بودن. آقای نوشین اینا دنبال کسی میگشتن که کار کنن. آقای دکتر نامدار منو معرفی کرد. من رفتم اونجا و گروهی بودیم که چند تا از بچه های هنرستانم بودن. اونجا برنامه اجرا کردیم، تئاتر فردوسی، که در تئاتر تهران میخواستن آقا محمد خان رو بذارن. آقای دکتر بالا و کسانی که اونجا بودن گفته بودن برای برادرزاده آقا محمد خان، چون قاجاریه، اونی که اونجا بازی میکنه اون امینه رو میتونه بازی کنه، خواهر فتحعلی‌شاه. بعد اومدن دنبال من و من بردن اونجا و آقا محمد خان بازی کردم که فیلمش هم خودم بازی کردم. بعد دیگه اونجا یه چند تا کار کردم، تئاتر فرهنگ آقای بود به اسم آقای گرامی کارگردانی میکردن، برنامه میخواستن بذارن، از من خواستن برم باشون کار کنم، یه دوست کار اونجا انجام دادم. بعد دیگه سال 27 که رسید رفتم رادیو دیگه، یعنی قبلش هم رادیو بودم، رفتم رادیو و اونجا شروع به کار کردم.
چجور وارد رادیو شدین؟ کی شما رو دعوت؟
من یک دبیری داشتم در دانشسرای مقدماتی و این خانم خودش گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری. این وقتی که می آمد تو کلاس معلم ادبیات، دبیر ادبیات بود، وقتی می آمد باید ما انشا می نوشتیم دیگه، باید ملب می شدیم انشا همونو می خوندیم و این هر دفعه که می آمد گفت بلند شو انشا تو بخون. من یه انشاهایی می نوشتم که از نظر اون خوب بود، بعد می خوندم این همش. بعد اون خانم گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری، چون اون موقع 3 خانم گوینده بودن در رادیو، خانم کوکب رجا که فامیل اصلش هم پرنیان بود، اسم شوهرش رجا خونده می شد، خانم قدسی رهبری و خانم دکتر توسی حائری. من برد رادیو و رادیو اعلام برنامه می کردم. بعد آقای پرویز خطیبی آمدن اونجا، چون نمایش ضبط شده نبود، می آمدن هنرپیشه ها جمع می شدن، برنامه رو اجرا می کردن و صداشون پخش می شد. تا مدتی آقای پرویز خطیبی برای یه کاری دیده بودن من گویندم، گفته بودن که می تونیم از ایشون هم استفاده کنیم، که من در نمایشنامه ایشون کار کردم و بعد بالاخره نمایشنامه و رادیو و گویندگی و همه اینا قاطی هم شد دیگه. من شروع کردم در بعضی از نمایشنامه هایی که اون موقع بود کار میکردم، مثلا آقای مهدی قاسمی بودن اونجا، نمایشنامه هایی مینوشتن ولی جدی، نه مثل مال آقای خطیبی، با ایشون کار میکردم. یه گروهی آقای محتشم بودن که برنامه میذاشتن، با ایشون کار میکردیم. بعد از اون آقای عزیزالله حاتمی اومدن و شادروان عزیزالله حاتمی یادشون گرامی، ایشون داستان شب رو شروع کردن که من از اولین داستان شب یادم میاد که اسمش بود دختر خورشید، باشون کار کردم که دیگه اصلا پای ثابت کارای تئاتری یا نمایش رادیو شد و تا این اواخرم ادامه داشت.
خب شما
دو البته خودم هم در سال 40 کارگردان شدم و همینطورم مدیر دوبلاژ. البته در دوبلم میرفتم با دوستانی که مدیر دوبلاژ بودن و میخواستن کار میکردم، که تلویزیونم از من خواست که برم اونجا برای دوبله فیلم ها، که اونجا هم اونجا دوبله میکردم، هم بیرون سینمایی ها رو بعضی ها رو دوبله میکردم، مثلا دون آرام یا یوز پلنگ، یادم میاد فیلم های خیلی بزرگی بودن اون موقع. بعد آمدم برای دوبله به تلویزیون، شبکه 1 کار میکردم، شبکه 2 هم کار میکردم که سریال اوشین به هم دادم دیگه. به هر حال بودم توی دوبله دیگه، فیلم های مختلف، چه فارسی، چه ژاپنی، چه انگلیسی کار میکردم.
شما با آقای دکتر کوشان چندین کار کردین دیگه، ایران، آقای بیژن و منیژه، شیرین و فرهاد، لیلی بله. و مجنون، راجع به اینا بگین، مثلا خود دکتر کوشان و کاری که با ایشون کردین.
خب همون اولین فیلمی که کار کردم، بعدش دیگه آشنا بودم باشون. دکتر کوشان از تهران رفتن یک زمین بزرگی گرفتن در جاده کرج و اونجا رو استودیو پارس فیلم اسمشو گذاشتن دیگه، اونجا دکور میزدن و کار میکردن، همونجا فیلم برداری میکردن. اون فیلم هایی که شما گفتین اونا رو ما اونجا کار کردیم. بعدم البته کارگردان دیگه دکتر هوشنگ کاووسی کار کردن با من بودن کارگردان اون زمان در جاهای مختلف از من میخواستن که برم کار کنم و کار میکردن.
شما آقای حمید قنبری هم بگین با ایشون هم کار کردین.
آقای حمید قنبری در رادیو بودن. بله یک فیلم است که با ایشون کار کردم که هر دومون کارگردانمون یکی بود ولی بازی میکردیم. در رادیو با آقای قنبری هم با هم بودیم.
اون موقع که توی کلاس هنرپیشگی بودین خانم مثلا فرض کن توسی حائری یا خانمای دیگه هم اینا چه تأثیری رو شما گذاشت؟ شما از اینا چی یاد گرفتین از اون معلم‌ها؟
من از خانم دکتر توسی حائری خیلی یاد گرفتم. البته ایشون در هنرستان نبودن، ایشون در دانشسرا مقدماتی بودن، ولی اونجا آقای دکتر نامدار بودن و چیزای مختلف، یعنی در مورد کار تئاتری روسن یا آقای ارمنی بودن به اسم آقای های کاراکاش با ایشون کار میکردیم روسن و خود بچه‌هایی که اونجا بودن نمایشنامه تمرین میکردیم و روسن اونجا اجرا میکردیم. آقای کاراکاش میخواستن و به هر حال آشنا میکردن ما رو با صحنه. آقای دکتر نامدارم بودن که خیلی علاقه داشتن که این بچه ها بتونن کار تئاتری بکنن.
خانوادتون، پدرتون، مادرتون واکنششون به این نه چی بود؟ یعنی موافق بودن؟
مخالف که مادرم خدا رحمتشون کنه خیلی نرم و آرام میدونستن که من کار غلط نمی کنم. پدرم هم بهش گفته بودن، گفته بود دختر که من تربیت کردم بهش اطمینان دارم. بعدم که کار می کردم در خانوادم بودم.
وقت قدیمی ترین خاطری که شما از خانوادتون دارین پدر و مادر چی الان یادتون هست که براتون جذابه؟
مادرم که همیشه محبت، یعنی باور کنین شبی نمیشه که من دراز بشم تا بخواد خوابم ببره و یادی از اونو مهربانی آشتن کنه.
پدرتون ارتشی بود چی؟ اونم مهربان بود؟
خب اون یک کمی خوی ارتشی اون موقع رو داشت. نم نامهربان نبود ولی خیلی جدی بود و بسیار خوشخط بود به دلیل اینکه من پدر بزرگم خوشنویس بوده، خوشنویس معروفی بوده. پدرم هم خوشخط بود که متاسفانه من بهشون نرفتم. من به جای همه این چیز زبونم کار کرده.
و از زمان که تو هنرستان بودین، یعنی دانشسرا بودین، دانشسرای مقدماتی و یا در هنرستان هنرپیشگی، خاطراتتون، حوادث اونجا، لحظاتی که براتون حساس بوده، هیجان انگیز بوده؟
ببینید اینا دیگه چیزای گذراییه که آدم با اون هجوم خاطرات بعدی دیگه تقریبا یادش نمیاد. اونم که از بچگی یاد آدم میاد اون حک شده در دله، وگرنه توی جریانایی که آدم میره یه چیزایی که الان گفتم یاد آدم میاد ولی ریزکاریشو به اون صورت نه.
مثلا شاید لحظاتی باشه که مثلا براتون جذاب بوده، مثلا یا از دورانی که توی رادیو بودین، مثلا محیط رادیو چی بود، چجور بود، همکارتون چجوری بود، افراد کسایی که اونجا کار میکردن؟
رادیو محیط خیلی خوبی بود، بسیار صمیمانه و بسیار با دقت، که مخصوصا وقتی که مرحوم آقای عزیزالله حاتمی آمدن و داستان شب رو شروع کردن بنوشتن و بعضی نمایشنامه های تک قسمتی که بعد از جمعه پخش می شد، کار نمایش رادیو رونق گرفت، کسان جدیدی اومدن. البته آقای محتشم خودش کارگردان بود، بعدن کارگردان های دیگه اومدن و کار بسیار زیبایی در رادیو انجام می شد. یعنی همش با عشق بود.
ما چطور شد که شما اصلا به هنر، اونم رشته مثلا بازیگری و اینا علاقه من شدین؟ چون این گرایشتون ریشش کجاست؟
ریشش تو دلم. نه جدی
بهتون اون زمان که سینما و تئاتر و اینای فعالی نبود که، یعنی انقدر مثل امروز که
ببینید وقتی من از هنرستان، از دانشسرای مقدماتی رفتم به هنرستان هنرپیشگی، اونم بنا به توصیه خانم دکتر توصی هایری که من انشا می نوشتم و انشا هم خوب می خوندم و ایشونو هر دفعه می اومدن می خواستن که من انشام رو بخونم. ایشون پیشنهاد کردن من برم هنرستان و هنرپیشگی و این ادامه پیدا کرد.
دنیای شما تو ایام کودکی چجور دنیایی بود؟ این دنیا هنوزم همراهتونه؟
شما فکر میکنین در این چرخش دوران؟ خب اون یادمه، ولی دیگه در نهانخانه دل بیرون دیگه چیزی به اون صورت وجود نداره. برای شما هم همینطوره؟
بله. در چه سالی شما اصلا ازدواج کردین؟ با کی ازدواج کردین؟ و محصول ازدواجتون چی بود؟
من در سال 1333 با آقای محتشم ازدواج کردم. 33 بود که من 38 جدا شدم. سال 44 ازدواج دوباره داشتم.
با کی؟
با یه آقای مهندس شرکت نفت.
اون وقت از آقای محتشم بچه داشتیم؟
خیلی. ایشون مال ازدواج دوم.
همین دیگه میگم که
ایشون مال ازدواج دوم.
ازدواج دوم همین یه پسر رو داریم؟
همین یه پسر دارم.
که خارج از کشور ها؟ گفتین تازه اومدن ایران؟
میره میاد. بله.
میره میاد. خیلی. مهمترین روزهای زندگیتون چه دورانی بوده؟ کی بوده؟ چه لحظاتی بوده؟
من همیشه لحظاتی که کار دلخواهم انجام میدادم خیلی خوب بوده. چون میدونستم که فرض کنین من یه نمایشنامه بود که نقش اولشو داشتم و باید گریه میکردم. اولا من هیچگاه ادای گریه در نمیآوردم و باید یه جوری این نقش رو انجام میدادم که درون خودم قبول کنه و اونی که شنوندم که میشنوه قبول کنه. و من بسیار از کارامو پشت میکروفون گریه میکردم یا میخندیدم، واقعا میخندیدم، یا حس دیگه ای داشتم واقعا داشتم. و چون دوست داشتم، من کار رادیو رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم.
و این حجم کار چه تأثیری در کیفیت زندگیتون داشت؟
اینا تنظیم میشد، چون اصل مهمش هم این بود که متاسفانه مادر من مریض بودن و باید بهشون رسیدگی میشد. یک بخش از وقت من صرف خدمت به ایشون میشد، چون بسیار بر من عزیز بودن و بسیار برام مهربون بودن. هنوزم که هنوزه یادشون با منه.
شما الان که به گذشته برمیگردین، کدوم یک از این هنرمندان توی عرصه سینما یا تئاتر شما رو خیلی دوست داشتین اون کار اونا رو و تحت تأثیرشون قرار میگرفتیم؟
ببینید، کلن هر کسی که میامد برای این کار نهایت سعیش رو میکرد. حالا غیر از بعضی ها که خیلی سرسری بودن، بعضی ها یعنی بیشترشون خیلی کار رو جدی میگرفتن. مقصد تئاتری ها، مرحوم هوشنگ سارنگ، خانم بدری حورفر، آقای علی اصغر گرمسیری، خانم لورتا، آقای نوشین، اینا هر کدوم در جای خودشون مهرهای ارزشمندی بودن و کار بسیار جدی میگرفتن و اینا به ما یاد میدادن که وقتی میریم کار جدی بگیریم. اون موقع کار سرسری تو تئاتر انجام نمیشد.
سالونای تئاتر که شما بازی میکردین کجا بود؟
من توی تئاتر تهران بازی کردم و بعد تئاتر فرهنگ بازی کردم.
تئاتر فرهنگ سالن فرهنگ تو
نه 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 یک سالن تئاتری بود در همون بالای لاله‌زار، بالاتر.
شما با آقای هنریک استپانیان هم کار نمایش کردین که یکیش هم آقا محمدخان قاجار بود.
آقای استپانیان نه، آقا محمدخان با آقای محتشم کار کردم که خودشونم رول آقا محمدخان داشتن. شاه صفی هم همینطور، آقای محتشم بود.
آخرین نمایش دادم توپاز بود نی؟
بله، بازم آقای محتشم بود.
شما 18 تا فیلم سینمایی من ثبت کردم اینجا، حالا اگر اشتباه نباشه اولینش طوفان زندگی بود.
بله، دکتر کوشان یه محلی رو باز کرده بودن به اسم میترافیل و آقایی بودن به اسم آقای دکتر نامدار که میشناسید ایشون یک کلاسایی داشتن که چند نفرم بودن. آقای دکتر نامدار منو معرفی کردن به دکتر کوشان از هنرستان رمشگی و دیگه من رفتم اولین کاری که بود طوفان زندگی کار کردم.
بله که در همون سالم زندانی امیر رو کار کردم.
بله.
زندانی امیر رو کی کار کردن میکرد؟
دکتر کوشان.
اونم دکتر کوشان. و سال بعد واریته بهاری
دکتر کوشان.
پس با دکتر کوشان خیلی کار بود دیگه نیست؟
بله.
افسونگر.
بیژن منیژه.
بیژن تلسم شکسته یعقوب لیس صفاری.
تلسم شکسته سیامک یاسمی بود.
بهترین فیلمایی که قبل از انقلاب کار کردین چه فیلمایی بود از نظر خودتون؟
از نظر خودم اون موقع کار قابل قبولی بود. خوب بود. یعنی نهایت سعی میشد. حالا از نظر خیلی چیزها شاید کم بودا بود ولی اونی که عرضه میشد خوب بود.
نه شما کدوم فیلمتون رو بیشتر از همه دوست دارین؟ فکر میکنم اون فیلم بهترین بازیتون بوده.
ما همش دوست داشتیم.
همش دوست داشتیم.
من چیزی که دوست داشته باشم کار نمیکنم.
خب بعد از انقلاب هم با خانم درخشنده فیلم
زمان از دست رفته.
راضی هستید یا
ببینید من کاری که راضی نباشم نمیکنم. و ایشون به حق اولا یه بانوی هنرمند به هر حال دارای آثار خوب هستن.
خانم
پوران درخشنده و فرصتی بود که یه کار خوب انجام بشه.
بعدش با کی کار کردین؟ سال 71
شما یادتون
آقای حمید رخشانی.
بله اون یه کار
پرواز را به خاطر بسته.
بله اونم یه کاری بود که خودم زیاد الان یادم نمیاد.
بعدش با آقای بزرگنیا
جنگ نفت کشا.
جنگ نفت کشا. اون چه جوری بود؟
خوب بود. خیلی کار با آقای خیلی خوب بود.
با آقای میرباقری چه جوری؟
آقای میرباقری که همیشه قابل احترامن و کاراشونم بر من همیشه جالب بوده. کار کردن باشون.
کار کردن چیه؟
حرمت کار به واقع احساس میشه. که ایشون چقدر به کارشون احترام میذارن. نمیگن بگیر برو تموم شد. حالا این پلان تموم شد. باید با دقت تمام هر کدوم از ما کار میکردیم.
آدم برفی.
من. آدم برفی بعد.
با آقای شهرام اسدی. روز واقعه.
اونم خیلی خوب بود. اون از نظر نوشتار، از نظر احساس، از نظر کار، خیلی کار خوبی بود. یه مقدارم سخت بود البته در اون بیابان‌ها و کارهای اونجوری و یزد بود. ولی من از کار خیلی راضی بودم.
خب کار بعدیتون من یادتون می‌ندازم آقای مهرجویی پری.
میشه از کار با آقای مهرجویی ناراضی بود؟ فیلم پری من صدام بود فقط. ولی فیلم مهمانی مامان بله. اونجا بازی کردم.
بعد دیگه با خانم بدیعی طالع سعد
گذرای کاری بود. بله.
با آقای قاریزاده زن امروز.
زن امروز خوب بود به دلیل اینکه خانم هما روستای عزیز با ما بودن و واقعا دوره خیلی قشنگی در اون زمان بود هم بازی شدن با ایشون چون شخصیت خیلی خوبی داشتم.
با آقای کیمیایی
سلطانم خیلی خوب بود. ببینین اینایی که شما اسم میارین اغلبشون کسانی هستن که نظیر ندارن. یعنی تکن. و هر کدوم کار کردن و با هر کدومشون کار کردم من کسی رو کار دوست ندارم کارشو باش کار نمی کنم.
خب میشه حالا در یک جمع‌بندی یه مقایسه کنید سینمایی که قبل از انقلاب بود و شما حضور داشتین و سینمایی که بعد از انقلاب بود شما حضور داشتین.
زمان که عوض شد از نظر تکنیک معلومه که خیلی متفاوت شد ولی از نظر کار به هر حال آدم میپسنده که کار میکنه. هر کدوم از کارا برای من ارزش داشت و نیرومو واقعا گذاشتم که کار خوبی. حالا اگر نیرو کم داشتم نمیدونم.
خب میشه مثلا از خاطراتتون توی فیلم‌های قبل از انقلاب و یک دو تا هم خاطره بعد از انقلاب توی فیلمی.
ما در تلسم شکسته که کار میکردیم، من یه مقدار شب تو بیابون بود، خسته شده بودم، رفتم و پشت یه پرچین بود، رفتم و پشت روی سنگی نشستم. شبم بود، حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب نشستم و بعد صدام کردن و اومدم باز دوباره این طرف کار کردم. فرد صبح به من گفتن که اون جایی که من نشسته بودم یه مار کشتن، چون بیابون بود دیگه. اونجا هم که من نشسته بودم و کار میکردن، تقریبا باقی مونده آقل گوسفندا بود، آبخورشون اونجا بود که من نشسته بودم.
کجا بود؟
کرمانشاه.
خب از خاطراتتون بعد از انقلاب بگیم، مثلا توی یکی از این فیلم ها یا دو تا از این فیلم ها.
من کار کردم، حالا خاطراتی به اون صورت نیست. من کاری که دوست نداشته باشم نمی کنم.
خب شما بعد از انقلاب توی تلویزیون عمدتا بعد از انقلاب حضور پیدا کردین و نزدیک 29 تا فیلم و سریال.
البته من قبلا دوبله می کردم.
دوبله نه، بازی، به عنوان بازی. اولیش بود امیر کبیر،
کاری که با آقای سعید نیکپور داشتیم و خاطره خیلی خوبی برای من داره. یعنی رول برای من خاطره خوبی داره و حتی احترامی که برای آقای نیکپور داشتم.
بعدش با آقای میرباقری گورکا.
بله.
راجب اینم بگین، اصلا چی بود، کجا بود خاطراتتون؟
شما فکر میکنید که من
همه
گنجینه خاطرات چند ده ساله رو باید الان جمع جور کنم و بگم خدمتتون؟
نه، میخوام بالاخره، حالا همش که نمیتونیم بگیم که ما 29 تا کار فیلم و سریال، ولی میخواستم مثلا یه فضای اون زمان و اون کار و اون هنرمند و اون کارگردان و...
معمولا من با کارگردانایی که کار کردم، ادشون که واقعا قابل احترام، واقعا قابل احترام و کار کردم، یکی دوتا هم که یا مشکل بود باید قبول میکردی که حالا باید کارت ادامه بدی، نه از نظر اینه که به کار توجه نشه. یه خورده مثلا من یادم میاد که توی آخرین کاری که با آقای میرباقری داشتم، کمیشه بهشون احترام میذارم،
مختارنامه،
من یک پلان که کار داشتم، اینو که میگرفتم آنن میگفتن صندلی بذاریم بشینه، در حالی که من در کمتر کارهایی دیده بودم که حالا باید اون گوشه وایسیم تا کار چیز شروع شد. یا تو بیابون باید یه سنگی پیدا کنی روش بشینی، ولی در کار آقای میرباقری اینطور نبود. البته بقیه هم یه توجهی داشتن، ولی نه همه.
شما آقای نادر ابراهیمی هم کار کردید؟
ما صدای صحرا رو کار کردیم در ترکمن صحرا. شخصیت خوبی بودن، کارشون خوب بود، جای تأسفه که ما از دست دادیمشون.
با آقای مسعود فروتن هم کار کردیم؟
آقای مسعود فروتن بخش چاره جراحی کار کردم. خیلی در زمان کار اون حرمت کار حفظ شد و ایشون بسیار با ذوق و جوان، اون نوع نیرو و ذوق جوانی بود و تا اون اندازه که میشد کار انجام شد که خوب بود.
با آقای حسین پناهی هاتونه؟
بله.
اینا هر کدومشون آدم های جذاب و خاصی هم.
آقای حسین پناهی هم در کار آقای احمد جو بودن که با هم کار کردیم و هم که یه فیلم خودشون داشتن، بیبیون بود که با آقای حسین پناهی کار کردیم. میدونین یک پارچه لطافت، سادگی و اونجوری که عشق به کار بود، آقای حسین بنایی خیلی خوب بودن، یادشون بخیر.
و کار با آقای احمدجو چطور روزی روزگاری؟
اونم اون که فوق‌العاده بود. یعنی اون رولی بود که من در خاطر داشتم که یه روزی یه زنی با یه قدرت اینجوری بازی کنه. چون من از این که زنی رو بیارن که خیلی البته بسته به فیلم نامه و اینا هست، ولی همیشه یه نقشی گذاشته میشه که این یاد گوشه آشپزخونه هست یا داره از دست شوهرش قر میزنه یا یه چیزای اینجوری، ولی یه چیز جدا از اینا بود و فوق‌العاده بود، مثل اینکه مردمم خیلی پسندیدن.
با آقای بیژن بیرنگ و مسعود رسام هم کار کردیم.
اونا هم خیلی خوب بودن. خیلی خوب بودن. بله.
این خانه دور است.
بله. یه کاری با آقای احمدجو داشتم بعد از روزی روزگاری، تفنگ سرپر. که تقریبا بازیگرا همون بازیگرای عده‌ای از اونا بودن توی اون کار. ولی اون روزی روزگاری نشد. نمیگم بد بودا، کاری بود اگه به خودش نگاه کنه این کار بدی نبود، ولی روزی روزگاری یه کار مشخصی شد توی کارا.
با آقای شهرام اسدی شیخ بهایی راجبه اینم بگید.
خب من اصولا روی ادبیات عرفانی خیلی کار کردم، یعنی خوندم و اغلب کتابام اونجوریه. آقای شهرام اسدی که پیشنهاد دادن من رفتم، البته فیلمنامه رو خوندم، دیدم که از نظر من خیلی جالبه، چون شیخ بهایی یک نام فراموش نشدنیه در همه چیزی که ایشون چه کارهایی که انجام دادن در چیزای مختلف، در حتی مثلا رسوندن آب به یه جایی یا نوشتن یا هر چیز، و به خصوص که شادروان خسرو شکیبایی بود که من باش کار کرده بودم و خیلی هم ازش راضی بودم، یعنی نه من ازش راضی باشم، از کار کردن با ایشون راضی بودم، چون یه شخصیت به خصوصی بود و واقعا حیف که ما ایشون رو نداریم.
خود شهرام اسدی چطور بود کارش بود؟
عالی، خیلی آرام، ساکت، خیلی با بچه آرام می اومدن و کارشون خیلی راحت پیش می رفت.
خب آقای میر باقری مسافر ری هم کار کردین؟
مسافر ری هم با آقای میر باقری کار کردم. آقای میر باقری در نوع کار خودشون بی‌نظیرن و خیلی قابل احترام. من همیشه یادم میاد که چقدر به همه که کار میکردن احترام میذاشتن و مواظب همه چی در غیر از کارشون، مواظب این بودن که کسی ناراحت نشه، کسی خسته نشه. به محض اینکه پلان یه نفر تموم میشد تا نور پردازی کنن، میگفتن صندلی بذارین آقای فلان، خانم فلان بشینن آرام باشن تا پلان بعدی.
مجموعه کاری که با آقای میر باقری کردین رو میشه یه بار اسم ببرین؟
اولین کاری که من کردم با آقای میر باقری گرگ ها بود و بعدش مسافر ری بود و بعد مختارنامه.
کار با آقای سیروس مقدم چطور بود؟
آقای سیروس مقدم کاری داشتن به اسم روزهای زندگی. به هر حال یه کاری بود که من تا چیزی رو نپسندم کار نمی کنم و از نظر من کار خوبی بود، مناسب بود، یعنی کار ایشون خوب بود.
خب کار با تلویزیون اصولا چجور بود از نظر خودتون؟
خب من یه بارم گفتم من کاری که دوست نداشته باشم انجام نمیدم و حتما با علاقه و عشق تمام برای این کارهای تلویزیونی بودم، چه کارهای دوبلاژ، چه کار رادیو و چه کار سریال، چه کار تئاتر، هر کدوم در جای خودش، و چه دکلمه اشعار. هر کدوم بر من جای خودش خیلی دلپذیر و زیبا بود.
خب راجب کارهای تئاتری هم حدود 15 تئاتر هست. ما حالا همچنین سریع فقط فهرستش میگم برای که خاطرتون بیاد. ماری مادلن در سایه
حرم،
حرم، سوگلی حرم، دزد ناشی، سرباز فداکار، شاه‌صفی، جاسوس شعله.
سوگلی حرم همون در سایه حرمه.
بله. لبخند مرموز، آقا محمد خان، تومال منی، توپاز، تلافی، میهمانان سمج، قهرمان و رقص زمین. در مجموع کار تئاتر که میخواین توصیف کنین، میشه بگین که جمع‌بندی شما از مجموع فعالیت تئاترتون چیه؟
برای هر کدوم نقش متفاوتی بود و هر کدوم کارگردان متفاوتی. البته شاید یک کارگردان دو سه تا کار داشته. برای من خیلی دلپذیر بود چون ادامه کار، یعنی تحصیل من در هنرستان و هنرپیشگی بود و دوست داشتم. یعنی ببینید من هر رشته هنری رو که شما فکر کنی متاسفانه باید دنبال موسیقی هم میرفتم، نرفتم. جای اون شعر میگم، کتاب زنان شاعر ایران شعر از من داره، شاعران تهران شعر از من داره و الان دارم یه مقدار شعرامو جمع جور میکنم که جداگانه چاپ کنم.
آه شما دوبله هم، راجب دوبله هم صحبت کنیم. حالا یه مجموعه ای رو میگم وقت شما کاملش رو بگید. کارهای در واقع کارتونی،
بله.
گربه های اشرافی، تام بدانگشتی، رامکار،
الفی اتکینز،
پت پستچی. نقشاتون چیا بود تو اینا؟
من نقش نداشتم، من مدیر دوبلاش بودم.
صدا در واقع دوبلاش.
صدا تو بعضی هاش بله کار کردم، ولی الان بیشتر همون مدیر دوبلاژیش یادمه تا یه رولی گفته باشم.
کدوم ها رو مدیر دوبلاژ بودیم؟
همشو.
آه همه اینا
کارهای والت دیسنی رو به طور کلی غیر از یه چند تایشو من کار کردم. یعنی اون نماینده والت دیسنی در ایران که در تهران بود میخواست که من کار کنم. اون اعتقادش این بود که یک خانوم مادرانه زبون بچه ها رو بهتر میفهمه و اینا چون همه کارتون بودن و بیشتر برای بچه ها ساخته میشدن، یعنی مورد توجه بچه ها بودن. شما باور کنین که وقتی من نور کار میکردم اگر مترجم یک کلمه ناجور خفش رو توش داشت من هرگز نمیذاشتم که نکنه یه بچه تو خونه اینو ببینه و یاد بگیره و بگه خفه شو و همینطور خیلی شو یا برو گم شو. اینا رو من برای خودم و روی وجدان خودم کار میکردم، ولی خود اون نماینده مترو گلدوین مایر که در ایران کارهای والتیستی رو می آورد از کارهای من خیلی راضی بود و فیلم ها رو میداد به من و من تقریبا میتونم غیر از چند تاش همه رو من کار کردم.
یعنی گربای اشرافی، سیندرلا، زیبای خفته،
سفید برفی،
ماجرای پینوکیو.
بله.
101 سگ خالدار.
نه، سگ خالدار رو مرحوم رسول زاده کار کردن و من گوینده ای کردم.
زیبای خفته.
بله، اینا مدیر دوبلاژش بودم. البته فیلمای دیگه ای هم بود، هم مال والت دیسنی، هم مال فیلمای مترو گلدوین مایر مثلا یوز پلنگ یا فیلمای روسی دون آرام یا یه چیزای اینجوری که الان من به خاطر ندارم همشو.
یعنی هم سریال کار کردم،
فیلم فارسی هم کار کردم
به عنوان دوبله،
یعنی هم سریال فارسی و هم فیلم فارسی به عنوان مدیر دوبلاژ. در دوبلم بودم. بله.
پسری روی دلفین.
بله، پسری روی دلفین.
یا مدیر دوبلاژ بوده.
بله. شما اینا رو از کجا آورد؟
اینا رو من از اینترنت در آوردم.
آها بله.
متوجه شما فهرست کاملش به من بدین یا من اینا رو به شما بدم شما اصلاح کنین. یعنی بتونید کم کنه زیاد
کنه. من دقیقاً الان یادم فهرست کاملش، امیدوارم با پسرم بتونیم با هم جور کنیم، ولی واقعاً دیگه شامل مرور زمان شده و اون کلاکت ها و ایناش هم نیست. یه وقتا من این کلاکت ها رو نگه می داشتم، ولی متاسفانه الان در دسترسم نیست. تقریبا فیلم های والت دیسنی که به ایران می اومد، غیر از یه چند تاشو، همه رو من کار کردم. و من گفتم، من سعی می کردم یک کلمه بد که الان شما می شنوین توی فیلم های بچه ها می زارن، من هرگز نذاشتم. گفتم یه بچه تو خونه اینو میبینه و یاد میگیره و من نباید اینو بهش یاد بدم. چون خواستم پسرم یه چیزی یاد بگیره، بچه هارم نمیخواستم یاد بگیرم.
شما توی دوبله معمولا جای کیا صحبت میکردین؟
سوفیا لورن اولا، بعدم خانم ژاله کاظمی.
جای اونا صحبت میکردین؟
بله، جینا لولو بریجیدا. معمولا خانم هنرپیشه‌هایی که یه جسته بزرگتری داشتن نسبت به اون خانمای بازیگر کوچیک که لازمش بود یه صدای نازکتر باشه، معمولا من اونا رو حرف می‌زدم.
اوشین مدیر دوبلاژ شما بودی؟
بله. اوشین بله. بعدها گذاشتن سالهای دور از خانه. اوشین رو به من دادن که من در شبکه دو کار میکردم و 90 قسمت بود. ظرف 2 سال خورده ای من کار کردم. شاید بدون استثنا تمام گوینده هایی که ما داشتیم در این کار کردن، یعنی گویندگی کردن و کار بسیار مورد توجهی شد. ولی واقعا خیلی دوران سختی برای من بود، به دلیل اینکه ترجمه‌ای که میشد، مثلا فرض کنین یه جای برادر اوشین یک گرایشی به یه جایی داشت که نباید این مطرح میشد و اغلب صحبتش راجع به اون گرایشش بود. من باید تمام این دیالوگا رو روبرا میکردم که اون دیالوگ، اون گرایش اسمش نیاد، چون اونا بر خودشون بود، ما برای کشور خودمون، اونچه که ادبیات کشورمونه تو ترجمه اون بود. ولی من یه چیزایش رو، نه اینکه ضرر بزنم بهش، یه نوع عوض میکردم، یه ذره ادبیاتیش میکردم.
از مجموعه بازیایی که توی سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، دوبلاژ کردین، کدوم که از این حرف رو بیشتر از همه مورد علاقتون بود؟
من همه رو دوست داشتم. یعنی ببینین، من هر جا که کار کردم با نهایت علاقه و عشق کار کردم و حرمت به کار، یعنی که سرسری از یک کلمه نگذشتم. چه بسیار جاهایی بود که مثلا با مترجم میگفتم اینی که نوشتی با این صحنه جور در نمیاد، که با کمک هم دیگه روبراش میکردیم. گفتم اوشین 2.5 سال طول کشید.
شما تو فیلم ایران سرای من است با صدای شما شعر خونه اشعار خیام سعدی، ما میشه راجع به اینم توضیح بدین؟
شما یه چیزی میگی که اصلا، بله، یه شمایی یادم هست به این.
خب من توضیح میدم بعد شما یادتون میاد و تکرار کنید.
به دلیل علاقه‌ای که با برای شعرای کشورم دارم و حرمتی که به کار اونا میذارم، هر وقت کاری از اونا به من پیشنهاد میشه با کمال میل میرم. کما اینکه همین اواخر، یعنی اواخر که نه، چند ماه پیش یا سال پیش بود، با استاد آهی حافظ رو خوندیم. من خوندم اینه که پروین اعتصامی رو خوندم. اینا چیزای مورد علاقه منه. حالا بازیگری رو بذاریم کنار، فیلم رو بذاریم کنار، رادیو رو بذاریم کنار، من این کار فوق‌العاده دوست دارم، چون دوست دارم شعر سعدی رو بخونم. و همیشه یادم میاد که وقتی شعر سعدی رو میخونم، پدرم اون بر کرسی نشسته و من این ور سدی دستم دارم میخونم و اون اصلاح میکنه و یادم میده. با سن نکم.
شما رادیو هم نمایشنامه‌ای رو هم کارگردانی کردین؟
من سالها کارگردان رادیو بودم. هم رادیوی تهران، رادیوی ایران و هم شبکه دوی رادیو که به اسم رادیو تهران بود و نمایشنامه‌های نویسندگان بزرگ دنیا چیز میشد، ترجمه میشد و به صورت نمایشنامه یعنی فارسی در میومد و من کارگردانی میکردم.
همین که میگفت برنامه دوم تقدیم
بله،
میکنه.
بله بله، اونا رو من کار میکردم.
همش شما کارگردانی
کردید؟ بله بله.
فوق العاده بود.
برای خودم هم خیلی لذت آور بود. خیلی لذت بخش بود. چون کارای فوق العاده بود.
آهو خردمند.
و بازیگران و بازیگرانی که کار
میشه یادی بکنه از بازیگر آقای سارنگ، آقای خانم آهو خردمند، نیکو خردمند.
نیکو خردمند. خانم قاسمی، سریا قاسمی، رامین فرزاد، بهمن زرین پور، سیروس ابراهیم زاده، آقای هوشنگ بهشتی که واقعا خدا رحمتشون کنه. روحشون شاد که یکی از کسانی که واقعا در نمایش رادیویی خیلی مؤثر بود ایشون بودن. با اینا کار میکردیم دیگه. البته بگم مثلا خانمایی هم که نقش کارهای دیگه داشتن ولی نیاوردیم چون وقتی پرسوناژ زیاد بود از اونا هم استفاده میکردیم.
خب مثلا این نمایشی مثل نفرین زمین که خیلی نمایشنامه قوی و مشهوری بود، مثلا اینو تبدیلش کردن به برنامه رادیویی، نمایش رادیویی،
یعنی تنظیم میشد برای نمایش رادیویی؟
اونا بله، این بسته به تنظیم کننده بود.
آه یه کسی این کار تنظیم
بله بله، ترجمه میکردن میدادن، تنظیم میکردن میدادن، مینوشتن میدادن.
سلیمان در وادی مورچگان، بحر بیکرانه، بر اساس لیلی و مجنون نظامی؟
بله. شما چه چیزایی رو من متشکرم که اینا رو یاد من میاری.
چیکار کنیم بالاخره؟ ما اومدیم اینا از رو سوال کنیم.
خب من متشکرم یادم میاری من. و به هر حال کارهایی بود که
بله. خیلی شرط نگفتم دیگه.
من یه مدتی در شبکه دوی رادیو با مرحوم سهیلی، مهدی سهیلی و شعرهای دیگه که اون زمان بودن برنامه ادبی داشتیم و شعر میخوندیم و گفتار ادبی بود که آقای مهدی سهیلی سرپرستش بودن و شعرهای مختلف میامدن که شعرشون رو میخوندن. یه مقدارم اونایی که نبودن، فرض کنین آقای شاعر معروف ما که روحشون شاد، آقای شهریار، مثلا شعرهای ایشون هم میخوندیم. آقای الفت بودن که با ما اونجا کار میکردن، یا چند تا از شعرها.
خیلی من دلم میخواد که از رادیوی اون زمان صحبت کنیم، چون خیلی آدم بزرگی بودن اون زمان که ما نداریم الان. من ارزیابی من این که من الان تو رادیو
مگه در جاهای دیگه داریم؟ به هر حال هر کدوم که می آمدن در جای خودشون کار، یعنی ببینین هیچ کدوم سرسری نمی گذشتن. همیشه ما فکر می کردیم که شنوندگانی داریم که باید حرمتشون حفظ بشه. بنابراین کسانی و یکی از کسانی که خیلی من نمیدونم میتونم اسم بیارم یا نه، ولی نظارت مستقیم داشت آقای معینیان بود. یعنی روی بازیگرا، گوینده ها و کسانی که در رادیو کار میکردن نظارت مستقیم داشت و نمیذاشت هیچ کس به اصطلاح سرهم‌بندی کار کنه، حتی کارهای کمدی.
شما در آغاز که تو کار رادیو شروع کردین یا تو تئاتر شروع کردین، با چه مشکلاتی روبرو بودین؟
خب رادیو که نه، من رادیو با خانم دکتر توسی آیری رفتم و بعدم شروع کردم به کار کوچکتر، اعلام برنامه. مثلا الان آقای صبحی مهتدی قصه بچه ها رو میگن، یا آقای ابوالحسن صبا ویولون میزنن. این از کارهای اولی هم بود. الان برنامه موسیقی نمیدونم، خانم یا آقای فلان میخونن. بعدها دیگه آرام آرام اومدم توی کارهای گویندگی و بعد کارگردانی و بازیگری و کارگردانی و بالاخره اونجا پا قرص کردم. ببینین اون موقع اینقدر مشکلاتی نداشتی، چون همه در فکر ساختن بودن. الان اونچه که ساخته شده در دست امروزی هست، اون موقع باید ساخته میشد. یه وقت از نظر افکت یه نفر، یه وقت از نظر موزیک، یه وقت من یادم میاد یه خانومی بودن به اسم خانم سونیا سلیمزاده که موسیقی رادیو دست ایشون بود، اونم رو صفحه. بعد نمایشنامه رو میدادیم به ایشون و ایشون موسیقیشو انتخاب میکرد به ما میداد و کارهای خوبی میشد. شما خودتونم یادتون
وقت یه مدت طولانی هم که اصلا زنده نمایش اجرا میکردین؟
بله یه مدتی هم زنده برای برنامه دوم زنده اجرا میکردیم.
ولی کل اون برنامه دوم تقدیم میکند همه زنده؟
نه همش دوست. یه چند تایش اینجوری بود که بعد دوباره ضبط شد.
شما چجوری کار رو انتخاب میکردین؟
معمولا چیزایی نبود که بدآموزی باشه یا نباید اجرا کرد، ولی در مورد نوشته یه وقتا اون محتوا رو نمیرسوند، ما برمیگردوندیم به نویسنده یا باش مشورت میکردیم کار درست میکردیم. وگرنه اون موقع چیزی که غیر قابل پخش باشه و ما رد کنیم نبود، چون از زیر نظر مثلا استاد سعید نفیسی رد میشد، آقای مهدی قاسمی رد میشد، آقای دکتر سید ضیاءالدین سجادی رد میشد. اینا نمیتونست عیبایی داشته باشه که نشه پخش شه، یا اگه پخش شد مشکلی باشه. جمعی بودن که کارها بهشون رجوع میشد و از نظر ایشون کمک خواسته میشد.
مثلا بس که میخواستین یه نمایشنامه رادیویی رو کارگردانی کنی، میشه بگی که از ابتدا چجوری شروع میشد تا پخش بشه، چه مسیری طی میشد، چه کار میکردین؟
نمایشنامه رو بر ما میفرستادن خونه، بعد ما میخوندیم. یادم میاد یه موتور سواری داشتیم به نام آقای خرم، یادش بخیر، نمایشنامه ها رو میدادن به اون میورد در خونه ها، کارگردان ها میداد، بعد ما میخوندیم. بعد اگه تصحیح لازم بود میکردیم، اگر انتخابی لازم بود میکردیم، بعد میبردیم رادیو میدادیم به دفتر، بعد میرفت برای تکثیر و انتخاب اونی که انتخاب کرده بودیم دعوت کنن بیا.
شما پرسوناژا رو هم انتخاب میکردیم؟
بله.
تک تک پرسوناژا رو هم انتخاب میکردیم؟
بله بله.
شما انتخاب میکردیم؟
بله. یعنی نمایشنامه رو اگه میخوندیم، اگه قرار بودش که آقای رامین فرزاد یادشون بخیر بازی کنن، یا آقای زرین پور، یا خانم قاسمی، یا خانم مرزاد، یا هر کدوم اینا، از خونده میشد و اسامیشون جلو رولها نوشته میشد، دعوت میشد. زنده یاد خانم آذر دانشی، تاجی احمدی. بله.
خانم مهرزاد هم، تو را مهرزاد الان حافظه شود دست داده. متاسفم.
چرا؟
میگن یه جور آلزایمر رو اینا داره.
فیدنین من یه چیزی بگم خدمتتون. البته اینا برای ضبط حالا میتونینم نذارین، ولی به نظر من ذهن رو باید آماده نگه داشت. شما وقتی که مدتی کتاب نخونین دیگه کتاب براتون اون کششو نداره، چون باش بیگانه میشی. یا یه مدتی مطالبه که هست نخونین، من باید روزنامه بخونم، باید کتاب بخونم، و بعد کتابی که میخونم اگر لغتی رو ندونم رجوع کنم اونجا. این چیزایی که میبینی، فرهنگ نفیسی، ده خدا و بقیه، برای اینکه هر لغتی که من ندونم باید رجوع کنم. سرسری رد نمیشم و سرسری هم نمیگم. باید حرمت کلام فارسی نگه داشته بشه و زبان زیبای کشورم و مادریمون حفظ بشه.
شما الان هم هنوز میخونین، همین کار رو میکنین؟
بله بله، من هر چی رو ندونم رجوع میکنم. امروز یه مقاله رو بخونم کلمش نفهمم، رجوع میکنم اینجا.
شما توی نمایشنامه‌های رادیویی که کارگردانی میکردین، شما راجع به این کاراکتران باز تحقیق هم میکردین که بتونین اون حس و حال درات، یا چی بود؟
به هر حال یه مقدار این جریان کار آشنایی رو میداد که آدم بتونه بدونه که این آدم شغلش چیه، رتبش چیه، در کجا نشسته. یه شاهه، یه گداست، یه اینا رو باید دیگه، اینا تجربه های کاری بود که وقتی میخوندیم میدونستیم الان کدوم صدا باید جای این رول بشینه، جای این پرسوناژ. با آشنایی به حس اونا، ادای بیانشون، چون مثلا ادای بیان آقای محتشم به باربر نمیخورد، آقای سارنگ به باربر نمیخورد، رامین فرزاد روح شاد یکی از بهترین استعدادا بود، این نمیمد باربر بگه، برای اینکه صدا، صدای پر قابل قبولی بود. ادبیات بله، میشد بهش گفت بیا شعر بخون، بیا نقش یک آدم عاشق رو بازی کن. مثلا خانمایی بودن که فقط نقش کمدی بهشون میخورد، یه خانمی بودن به اسم نیکتاج صبری، خدا رحمتشون کنه، ایشون چه در تئاتر و چه در نمایشای رادیو، یعنی نمایشای اون موقع، ایشون اصلا له کمدی بود.
غیر از اینا کار و یا حتی پر کردن سیدی هایی که قطعاتی از شعر آلای که بزرگان رو شما خوندین و اجرا کردین.
هنوز هم میکنه.
بعد دیگه این آخری غمنامه
فریدون.
غمنامه فریدون بله.
با مرحوم مرتضی احمدی و
خانم معتمداری.
بله، این هم یکی از جنبه های خیلی زیباش بود. خانم معتمداری غیر از اینکه بازیگر فوق‌العاده‌ای هستند، شخصیت خیلی خوبی دارن و اونجوری که علاقه به کار دارن، ما یه فیلم هم با هم بازی کردیم، ولی اونجوری که ایشون کار میکنن و شخصیتشونه، آدم بدون حرمت گذاشتن نمیتونه راجع به ایشون حرف بزنه. ببینین یه مسئله هست، یک پدر یا مادر وقتی که فرزندی رو پرورش میدن، هرچی این فرزند جلوتر بره اینا شادتر میشه. ما یه کاری رو شروع کردیم، کسانی که اومدن بهش حرمت گذاشتن خیلی بر ما ارزشمند. آقای پرستویی حرف دوش نیست، یا خانم معتمداری، یا خانم هما روستا، یا هر کدوم اینا، اینا اونی که برای آدم و برای زحمتای زمان ارزش گذاشته، اینا همونه، یعنی بسیار ارزشمندن. و قابل احترام. یعنی چون کار دوست دارن، فقط این که بیان بگیرن برن تموم نشده.
شعرم میگین، راجب شعر گفتن، شعرهای خودتون.
بله، من در یه زمانی در چندین سال پیش شروع کردم به شعر گفتن توی دوتا کتاب زنان شاعر ایران و شاعران تهران، چند تاش چاپ شده ولی الانم دارم جمع جور میکنم که کلی چاپ کنم. من از سال 1353 شروع کردم به شعر گفتن. شاید مثلا بگم که گاهی شبا مثل اینکه بیدار میشدم یه شعر میگفتم میخوابیدم تا صبح. نمیدونم، یه موجی بود، یک حالتی بود، شاید خدایی بود. هرچی بود برای من خیلی لذت بخش بود. حالا الان دارم جمعش میکنم برای چاپ کردن. باز یادت در دلم مستان قوقا میکند، زشتیاغت آتشی در سینه برپا میکند، میبرد تا روزهای دور دیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا میکند. رگ رگم پر میکند از سکر عشقت دم بدم، رگ رگم پر میکند از سکر عشقت دم بدم، باز جانم را به بویت مست و شیدا میکند. جمله ذرات وجودم میکشد سویت به جذب، و اندر این جذبه مرا حیران و دروا میکند. هر زمان گم میشوم در سایه سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا میکند. تا که بیند ساز دل خاموش گشته، هر نفس چنگ بر چنگش زند شور و نواها میکند. میگشاید بالهای اشتیاق جان من، ره گریزی از زمین تا آسمان وا میکند. آفتابی میدمد خورشیدوار اندر دلم، سینه ام روشن چو مهر عالم آرا میکند. در هجوم دردهای جانگزای زندگی، بر شفایم معجزی همچون مسیحا میکند. میدهد دل بر دلم تا حرف دلگویم بدو، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا میکند. ژاله ها میباردد از چشمم به شوق روی تو، گوهر افشان دامنم را همچو دریا میکند.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.